رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب به همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری سه شنبه 31 ماه جولای پیشکش میکنم. رئیس جمهور ترامپ گفته که او حاضر است بدون قید و شرط و در هر زمان با رهبران ایران ملاقات کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. در حمله بر ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار 6 تن کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند. تا هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می نامد در توییتر نوشته است که طالبان در آن حمله دخیل نمی باشد. مقامات محلی در ولایت ننگرهار گفتند که 3 حمله کننده در آن حمله گروهی دست داشتند که یکی آن بم جاش‌سازی شده در داخل یک موتر را در نزدیک دروازه ورودی ریاست مهاجرین ولایت ننگرهار منفجر ساخته و راه را برای ورود 2 تن از حمله کنندگان دیگر باز کرده است. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار گفتند که 2 حمله کننده در برخورد با نیروهای امنیتی کشته شده است. جزئیات بیشتر را شما پس از خبرها در صحبت مستقیم تلفنی با همکار ما از ننگرهار خواهید شنید. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در شاهراه فراخ کندهار 11 تن جان باختند و 37 تن دیگر مجروح شدند. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا به صدای امریکا گفت آن رویداد حوالی صبح روز سه شنبه در منطقه فراه رود ولسوالی بالا بلوکان ولایت به وقوع پیوست. با گفته وی آن بس مسافربری که از هرات به کابل می رفت با ماین کنار جاده برخورد کرد. با گفته سخنگوی والی فرا جنگجویان طالبان به تازگی آن ماین کنار جاده را برای آماج قرار دادن نیروهای امنیتی افغان در آن مسیر جاسازی کرده بودند، اما گروه طالبان تا به حال در این مورد چیزی نگفتند. یک منبع از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای امریکا گفت که در 31 ماه حمل سال 1398 خورشیدی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد. با گفته این منبع کمیسیون انتخابات روز سه‌شنبه با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی جلسه داشت و روی چند تاریخ بحث کردند و همه بر 31 حمل 1398 خورشیدی که مطابق با 20 اپریل 2019 میلادی است توافق کردند. از سوی دیگر عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت که آن نهاد فردا چهارشنبه تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد. پیش از این سران حکومت افغانستان در نشست با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از آن نهاد خواسته بودند هر چه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنند. یک روز پس از پیشنهاد ملاقات بدون پیش شرط از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده، واکنش از سوی رهبران جمهوری اسلامی ایران تا هنوز داده نشده است. اما یک روحانی پرنفوذ ایران میگوید پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ باید در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بررسی شود. رهبران ایران هنوز واکنش نشان ندادند. در کنار سکوت خامنه ای و روحانی، ناطق نوری روحانی صاحب نفوذ در تهران در واکنش به پیشنهاد آقای ترامپ گفته است که تهران نباید مذاکره را رد کند و بگوید ترامپ اشتباه کرده است. آقای نوری تاکید ورزید که باید ذوق زده هم نگردیم. ناطق نوری که تا چند پیش رئیس بازرسی نهاد رهبری ایران بود، اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او پیشنهاد داده که پیشنهاد ترامپ در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. یک مشاور رئیس جمهور ایران میگوید که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهان ملاقات با حسن روحانی همتای ایرانی خود باشد، باید شامل توافق هسته‌ای ایران شود. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه گفت که اگر حسن روحانی متمایل باشد، خواهان ملاقات با همتای ایرانیش است. حمید ابو طالبی مشاور سیاسی آقای روحانی روز سه‌شنبه گفت آنانی که با گفتگو با عنوان شیوه رای حل منازعات در جوامع متمدن باورمند هستند بایست به آن بعد تمام معنا متحد باشند. پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای ایران، رهبریت آن کشور در گذشته هر گونه گفتگوی رو در رو با رئیس جمهور آمریکا را رد کرده بود. رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه گفت که خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای غیر قانونی بود و به اروپا تعلق داشت تا از آن توافق حراست کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
حسن روحانی در ملاقات با راب مکر سفیر برتانیا در تهران گفت پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده از توافق هسته‌ای اکنون توپ در میدان اروپا قرار دارد. وبسایت رسمی ریاست جمهوری ایران به نقل از آقای روحانی نگاشته است که تهران هیچگاه به دنبال تنش در منطقه نبوده و نمیخواهد در مسیر بین المللی بحری مشکلی ایجاد کند، اما با آسانی از حقوق صادرات نفت خود منصرف نخواهد شد. آقای روحانی و برخی از فرماندهان ارشد نظامی ایران تهدید کردند که اگر واشنگتن تلاش کند صادرات نفت ایران را متوقف سازد، از عبور و مرور کشتی‌های نفتبری در مسیر تنگه هرمز جلوگیری خواهند کرد.
پس از پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده برای ملاقات بدون پیش شرط با مقامات ایران، وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف واشنگتن تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و برای مذاکره پیش شرط‌هایی دارد. مایک پامپیو روز دوشنبه عصر در گفتگو با CNBC ضمن حمایت از رویکرد رئیس جمهور ترامپ گفت که واشنگتن قبلا هم گفته است که رئیس جمهور خواستار دیدار با مقامات دیگر کشورها برای حل مسائل می باشد. آقای پامپیو افزود اگر ایرانی ها از خود این تعهد را نشان دهند که تغییرات اساسی در نحو برخورد با مردم خود ایجاد می کنند، رفتار مخرب خود را در منطقه کاهش می دهند، بپذیرند ارزش دارد وارد توافق بشوند که واقعا از گسترش تسلیحات هسته‌ای جلوگیری میکند، آنگاره جمهور ایالات متحده آماده است با آنها بنشیند و گفتگو کند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. گروه داعش مسئولیت حمله بر سیاحان اروپایی و آمریکایی را در تاجیکستان به عهده گرفته است، اما مقام های آن کشور این حمله را به حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان نسبت میدهند. مقام های تاجیکستانی گفتند که روز یکشنبه راننده موتر حاملش را با کاروان متشکل از 7 سیاح خارجی که سوار بر بایسیکل بودند در جنوب شهر دوشنبه تصادم داد که در آن رویداد 4 سیاح خارجی به شمول 2 آمریکایی، 1 سوئیسی و 1 هلندی کشته و 3 سیاح دیگر شامل 1 سوئیسی، 1 هلندی و 1 فرانسوی زخمی شدند. خبرگزاری اعماق شاخه رسانه‌ای گروه داعش بدون ارائه تعداد دقیق افراد گفته است سربازان آن گروه بر شهروندان به گفته آنان ائتلاف صلیبی حمله کردند. وزارت داخله تاجیکستان همچنان گفته است که مهاجمان قصد داشتند پس از آن حمله به افغانستان فرار کنند. مذاکرات میان نیروهای حکومت سوریه و گروه داعش روی تبادله اسرا در جنوب آن کشور ناکام شد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا روز سه شنبه گفت که در صورت توافق این مذاکرات قرار بود جنگجویان داعش حدود 30 نفر شامل زن و کودک را که هفته گذشته در جریان درگیری از ولایت سویدا اسیر گرفته بودند رها سازند. در عوض نیروهای حکومتی 150 جنگجوی داعش را رها کرده و دهلیز عبوری را برای خروج 100 جنگجوی مرتبط با آن گروه باز می کردند. گروه ناظر میگوید که حکومت سوریه روز سه شنبه حملات هوایی را آغاز کرده و برخی از 100 جنگجوی داعش گیرمانده در نزدیکی بلندی های گولان تحت تصرف اسرائیل را هدف قرار داد. این در حالی است که نیروهای نظامی حکومت سوریه در جنگ 7 ساله آن کشور برای اولین بار ارتفاعات گولان را در نزدیک سرحد با اسرائیل دوباره تصرف کردند. نهادهای ناظر جنگ سوریه و رسانه‌های دولتی گزارش دادند که جنگجویان گروه داعش از همه آن مناطق در جریان یک عملیات 6 هفته‌ای خارج شده اند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مقامات نظامی کره شمالی و جنوبی روز سه‌شنبه روی کاهش تنش‌های نظامی میان دو کشور بحث کردند، اما جزئیات کدام توافق به دست آمده را به نشر نسپردند. این مذاکرات در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده فعالیت‌های تازه‌ای را در یک فابریکه میزایل کره شمالی ردیابی کرده که سویزن‌های بیشتری را روی اهداف پیونگ‌یانگ ایجاد می‌کند. نشست روز سه‌شنبه مقامات دومین ملاقات نظامیان دو کوریا از ماه جون به این سو می‌باشد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ملاقات ماه جون سنگاپور با رئیس جمهور ترامپ به خلع سلاح اتمی تعهد کرد، اما تا هنوز توافق مستحکمی که آن هدف را تحقق بخشد صورت نگرفته است. و خبر آخرم این که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان احتمال نقض قانون بین المللی را در انتقال 108 مهاجر بررسی می‌کند که توسط یک کشتی ایتالیایی از بحر نجات داده شده بلیبیا منتقل شدند. در پاسخ به این سوءزنها، وزیر داخلی ایتالیا روز سه‌شنبه در صفحه رسمی فیسبوک خود نگاشته است که گارد ساحلی ایتالیا در آن مأموریت نجات دخیل نبوده است. UNHCR در ایتالیا در صفحه توییتر خود نگاشته که لیبیا برای مهاجران مسئول نیست و همچی یک انتقال نقض قوانین بین‌المللی است. اما یک قانونگذار ایتالیایی سوار در یک کشتی امدادرسان گفته است که آنان ثبوت دارند که کشتی مهاجران را به لیبیا انتقال می‌داد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مقام های محلی دولت نگرار گفتند که با کشته شدن سومین مهاجم، حمله گروهی و ریاست امور مهاجران ولایت مهار شد. گروهی از مهاجمان مسلح حوالی چاشت سه‌شنبه به ساختمان ریاست امور مهاجران ولایت نگرار حمله ور شدند. جزئیات بیشتر و آخرین یافتار از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن رحمان حسرت میشنویم که همین لحظه از جلال آباد در خط تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایید آخرین یافته ها چی هست و حمله چگونه آغاز شد؟
بله، نیروهای مشترک افغان شام امروز همه ساختمان ریاست مهاجرین تصفیه کردند و در منازل مختلفی که اجساد کشته شدگان گذاشته شده بود و را به شفاخانه مرکزی انتقال یافتند دادند. روی معلومات ریاست صحت عامه ننگرهار و دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار تا هنوز 15 جسد و 15 زخمی و شفاخانه انتقاد یافتند که از مجروحین
15 جسد. شما گفتین 15 جسد، منظورتان است که 15 نفر کشته شده یا 5
نفر کشته شده؟ سجان بله،
15
نفر کشته شده.
بله،
15 کشته و 15 زخمی است. از زخمی ها 10 نفرشان چون جروحاتشان سطحی بود به خانه هایشان مرخص شدند و این مجروحینی که کشته شدگانی که به شفاخانه انتقال یافتند اکثر آنها اجسادشان سوخته است و هویت 8 نفرشان هنوز تشخیص مشخص نشده است که اینها کیا هستند. کارمنده ریاست مهاجرین باشند، کارمنده منصوبین دوائر خیریه و همکار این ریاست که نیرو در جلسه مشترک اشتراک داشتن آنها باشند و یا هم نیروهای امنیتی، این هنوز مشخص نیست. این رویداد مدت 5 ساعت و 30 دقیقه ادامه داشت. سی مهاجم بود که مهاجم نخست با انفجار یک موتربم در پیش در ورودی ریاست مهاجرین با 2 نفر دیگر مهاجمان رای ورود باز کرد و 2 نفر دیگر در داخل ساختمان برای محافظان این ساختمان و افرادی که حضور داشتن به شلیک مدنی پرداختن. بعد که با نیروهای افغان تا ساعت 5:30 دقیقه عصر امروز اینا درگیری بودند. جز از کارمندانی که در این ریاست گیرمانده بودن با کسی دیگر در بیرون از آن به خصوص نیروهای امنیتی افغان آسیبی نرسیده است. اکثر کارمندان در این ریاست در ساختمان گیرمانده بودن و روی معلومات مقامات ریاست مهاجرین ننگرهار هنگام وقوع رویداد بیش از 60 تن به شمول کارمندان این ریاست در این ساختمان حضور داشتند و در اکثر قادر باید نجات یافتن از این ساختمان شده بودند. بیشتر افرادی که حضور داشتند از منزل سوم و دوم خود پایین به مناظر مسکونی نزدیکان این ساختمان پرتاب کردند و اکثر در ناحیه پا و دستشان زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این رویداد گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان نیز به دوش نگرفتن و همچنان مقامات امنیتی نیز هنوز هیچ گروهی در آن مقصر نداریستند.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با آخرین یافته ها در مورد حمله مهاجمان مسلح بر ساختمان ریاست امور مهاجران ولایت ننگرهار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک منبع از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت که در 31 ماه حمل سال 1398 خورشیدی انتخابات ریاست جمهوری کشور برگزار میشن. به گفته این منبع کمیسیون انتخابات روز سه شنبه با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی جلسه داشت و روی چندین تاریخ بحث کردند و همه بر 31 ماه حمل توافق کردند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
یک منبع نزدیک به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت که پس از مشورت‌های زیاد کمیسیون تصمیم گرفت تا انتخابات ریاست جمهوری کشور را به تاریخ 31 حمل سال آینده یکجا با انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار نماید. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این نهاد فردا به گونه رسمی تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد. آقای ابراهیمی در مورد خواست سران حکومت مبنی بر اعلام تاریخ
کمیسیون مستقل انتخابات سال آینده در بهار سال آینده انتخابات ریاست جمهوری 98 و همچنان شوراهای ولایتی را به همزمان برگزار خواهد کرد.
قبل از این سران حکومت وحدت ملی افغانستان تی نشستی با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون خواسته بودند که هر چه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمایند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا از تصمیم کمیسیون مبنی بر اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرد و گفت
او بسیار کار خوب است. خواست رئیس جمهور و رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات همی بود که به زودترین فرصت ممکن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کنند تا هیچ شک و شبهه نباشد که حکومت اراده ای نداره برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. حکومت
معاون سخنگوی ریاست جمهوری به ادامه گفت که حکومت آمادگی دارد و تمام توجه را به این مسئله مبذول داشته امکانات را فراهم خواهد کرد. معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دلایل ملتوی کردن انتخابات شوراهای ولسوالی و برگزاری همزمان آن با انتخابات ریاست جمهوری برشمرد و گفت کمیسیون به خاطر نبود کاندیدان زن در 120 ولایت و همچنان نبود کاندیدان زن و مرد در 40 ولسوالی رای حل های مختلف را با نهادهای مختلف مطرح کرد و متاسفانه به این مسئله رای حل کلی پیدا نشد و کمیسیون روی ناگذاری تصمیم گرفت تا موضوع را مطابق قانون انتخابات به یک کمیته محول نماید که در رأس آن رئیس و اعضای شورای امنیت ملی، رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، رئیس ستر محکمه و رؤسای مجلسین شورای ملی قرار دارد تا در رابطه با تعیین انتخابات شوراهای ولسوالی تصمیم بگیرند. اما از دید تحلیلگران مسائل سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی این اعلام تاریخ از راهگذر عملیاتی و تکنیکی کمیسیون را با چالش ها مواجه خواهد ساخت. علی یاور عادلی تحلیلگر مسائل انتخاباتی
قرار باشد که انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین قانونی خود برگزار شود. اینمی آخرین تاریخی هست و مناسب ترین تاریخ هست که کمیسیون میتونه در نظر بگیرد. چون اگر
یوسف رشید رئیس اجرایوی فیفا میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر بر مسئله کاهش فشار از شانه حکومت فکر کرده است تا مسائل عملیاتی و مدیریتی خود.
اینها حکومت فارغ ساختن از اعتراضات و مخالفت های سیاسی که بیرون از نظام اعتراض داشتن که ممکن انتخابات به وقتش برگزار نشه و حکومت افغانستان اراده نداره. ولی یک چیزی که اینها قربانی دادن و بحث مدیریتی و آمادگی عملیاتی و تکنیکی انتخابات است که اینها را متاسفانه که اینها جدی نگرفتن و در قسمت اینها با مشکل مواجه میشن.
هم علی یاور عادلی و هم یوسف رشید به این عقیدند که کمیسیون به لحاظ عملیاتی و آمادگی ها با مشکلات زیاد روبرو خواهد بود.
دوستان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌های از سراسر جهان. ایالات متحده و روسیه نیاز فوری به احیای همکاری دوران جنگ سرد برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارند. بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، یک گروه پلیسی آمریکایی است که با استفاده از آرشیو اطلاعات تازه و محرم نشان داده که توافقات و مبادلات کلیدی
میان دشمنان جنگ سرد کمک کرده بود تا موجب حفظ و پیگیری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میان اونا شود. در این رابطه گزارش داریم که لیلی ما حبیب عظیمی پیشکش میکنه.
صحرای کالاهاری در افریقای جنوبی جایی است که در آن در ماه آگست سال 1977 ماهواره‌های جاسوسی شوروی سابق آمادگی‌ها برای آزمایش تسلیحات هسته‌ای را کشف کردند. نیک ریدمن از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک می گوید
اتحاد شوروی سابق با رژیم آپارتاید وقت افریقای جنوبی روابط دیپلماتیک نداشت، اما این اطلاعات بود که نشان می داد آماده سازی آزمایش های هسته‌ای در حال انجام است. شوروی ها در معرض خطر به اشتراک گذاشتن این اطلاعات با ایالات متحده قرار گرفتند و ایالات متحده با پریتوریا در افریقای جنوبی روابط دیپلماتیک داشت و ظاهرا برای برنامه هسته‌ای غیر نظامی آنها کمک کرده بود. اما بر اساس شواهد این علاقه به اجازه دادن افریقای جنوبی برای انجام آزمایش هسته‌ای نداشت.
پریتوریا هر آزمایش هسته‌ای را تکذیب، اما استخبارات ایالات متحده حضور تأسیسات آن آزمایشات را تایید نمود و به افریقای جنوبی کمک نمود تا برنامه‌های خود را رها کند. تصاویر ویدیویی از سال 1993 نشان می‌دهد که مفتشین اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی تخریب تأسیسات کالاهاری را توسط اردوی افریقای جنوبی بررسی می‌کنند. همکاری میان طرفین جنگ سرد توسط جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده و لیونید برژنف منشی عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی وقت یکی از نمونه های متعدد از همکاری های واشنگتن و مسکو بود که برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته‌ای انجام دادند.
روابط فردی نه تنها برای ایجاد پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای کاملا کلیدی بود، بلکه یک رژیم کامل از عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را با وجود آورد که در آن زمان رشد نبوده بود. با این واقعیت که متخصصان و دانشمندان کنترل سلاح ذره‌ای در هر دو دولت بود، با این واقعیت که آنها مرتباً ملاقات می‌کردند، این در واقع باعث ساختار و بنیاد همچو رژیم در کل شده بود.
این امر یک دهه مذاکرات را در ژنو در جریان سالهای 60 به وجود آورد. اینجا بود که لیندن جانسون معاون سابق رئیس جمهور آمریکا بر تعهد ایالات متحده تاکید نمود.
باید تاکید کنم که ما همه کارها را انجام می دهیم و همه چیز را تکرار می کنیم که می تواند با کمال افتخار و احترام متقابل انجام شود و این همکاری و تلاش به یک پیمان و توافق بینجامد.
مذاکرات منجر به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در 1970 شد، اما نیم قرن پس از آن نویسندگان گزارش دادند که از زمان بحران راکت کیوبا در اکتبر سال 1962 روابط میان مسکو و واشنگتن بدتر شد.
بنابراین این نیاز به سرمایه گذاری برای بازسازی این نوع همکاری وجود دارد، زیرا تهدیدات در واقع از بین رفته است. هنوز سلاح‌های هسته‌ای زیاد وجود دارد که طوری که ما می‌خواهیم امن نیست. حتی مواد بیشتر هسته‌ای هم وجود دارد.
حراس از مسابقه تسلیحاتی جدید با روسیه می رود که در حال توسعه سلاح‌های اتمی تکتیکی خود و ایالات متحده در تلاش عصری سازی قدرت هسته‌ای خود است. ریدمن می گوید پیمان سال 2017 منع سلاح‌های هسته‌ای با هیچ قدرت هسته‌ای امضا نشده است و نشان دهنده تقسیمات میان کشورهاست، آنهایی که قدرت هسته‌ای دارند و کشورهایی که بدون نیروی هسته‌ای اند و این رو به افزایش است.
با وجود اینکه ایالات متحده و روسیه همکاری میکنند، مشکل این است که آنها میتوانند بسیار سریع طرح اولیه‌ای را که تاکنون در زمینه گسترش هسته‌ای به دست آوردند از دست بدهند.
این گزارش بر قانونگذاران در ایالات متحده و روسیه هر دو تأکید میکند تا درس‌های تاریخ جنگ سرد را به یاد داشته و از آن عبرت گیرند، زیرا جهان هنوز با تهدیدهای شدید هسته‌ای مواجه است.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا می‌شنوید. تصاویر ثبت شده ماهواره‌ای که توسط برخی از سازمان‌های استخباراتی آمریکا در اختیار روزنامه واشنگتن پست قرار گرفته، نشانه‌هایی را از ساخت میزایل‌های بالستیک توسط کوریای شمالی نشان می‌ده. از یلدا بکتاش در این مورد می‌شنویم.
روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که اداره استخبارات ایالات متحده از طریق عکس‌هایی که توسط ساتلایت گرفته شده است، نشانه‌هایی را مبنی بر ساختن میزایل‌های تازه توسط کوریای شمالی در یک مرکز تحقیقاتی بزرگ در سان مدونگ دیدند. مقامات استخبارات به این روزنامه گفتند که در حالی که فعالیت در این مرکز جریان دارد، این فعالیت‌ها در ایستگاه پرتاب ساتلایت سوها در سواحل شمال غرب کوریای شمالی متوقف شده است، در حالی که کارگران این مرکز در حال مختل سازی یک دستگاه بزرگ این مرکز دیده می شوند. یک مقام ارشد ایالات متحده و آژانس خبررسانی رویترز نیز به روز دوشنبه گفته بود که این عکس ها موترها را در حال خروج و دخول به مرکز سان مدونگ نشان می دهد، ولی این موضوع در آن واضح نیست که این پروسه اعمار میزایل تا چه حد پیش رفته است. از سوی دیگر، در حالی که تنش روی یافته های تازه ایالات متحده مبنی بر این فعالیت های کوریای شمالی جهت ساخت میزایل تشدید یافت، امروز سه‌شنبه کوریای جنوبی و کوریای شمالی در مذاکرات نظامی که دومین ملاقات میان این دو کشور از ماه جون بدین سو می باشد، در قریه پنمنجون در منطقه غیرنظامی میان دو سرحد دو کشور شرکت کردند که هدف این نشست بررسی تعهدات نشست دو کوریا می باشد که در ماه اپریل صورت گرفت. رهبر کوریای جنوبی امروز شنبه گفت که از نزدیک فعالیت‌های کوریای شمالی را، در حالی که ساتلایت‌های ایالات متحده این تحرکات را در این مرکز تشخیص کردند، تعقیب می‌کند.
حکومت کوریای جنوبی از نزدیک فعالیت‌های کوریای شمالی را نظارت می‌کند و با ایالات متحده کار می‌کند. ولی من امیدوارم که شما درک کنید که ما قادر به صحبت در مورد موضوعات استخباراتی نیستیم. من معتقدم که پرداختن به موضوعات دو کوریا با آرامش یک اقدام ابتدایی پرمفهوم برای کاهش تنش‌های نظامی و ایجاد اعتماد میان کوریای شمالی و جنوبی می‌باشد.
ولی رئیس هیئت کوریای شمالی میگوید که رهبری این نشست‌ها بر عهده اردو می‌باشد.
اجازه بدهید واضحاً بگویم که اردو این مذاکرات را رهبری می‌کند.
این تحولات در حال رونما می‌گردد که مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت که کوریای شمالی هنوز برای بمب‌های هسته‌ای با وجود تعهد به توقف برنامه هسته‌ایش مواد سوخت تهیه می‌کند، ولی آقای پمپئو به قانون‌گذاران گفت که صحبت با کوریای شمالی خود من حیث یک ثبوت قابل تایید در عرصه حرکت به سمت غیرنظامی سازی این منطقه است.
وال هم آخرین گزارش. رئیس جمهور ترامپ گفته که او حاضر است بدون قید و شرط و در هر زمان با رهبران ایران ملاقات کنه. از سید عزیز الرحمن در این مورد میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم ایتالیا در مورد ایران چنین گفت.
صدر اعظم ایتالیا نیز موافق است که به رژیم ظالم ایران هرگز اجازه داده نشود تا تهدید سلاح هسته‌ای کند. ما تمام کشورها را تشویق می‌کنیم که بر ایران فشار وارد کنند تا آن کشور به فعالیت‌های شیطانی خود پایان بدهد. ایالات متحده از همکاری ایتالیا در این تلاش‌های حیاتی استقبال میکند.
اما رئیس جمهور ترامپ در پاسخ به یک سوال در مورد ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که او هر زمان و بدون کدام پیش شرط حاضر است تا با روحانی ملاقات کند.
اگر آنان خواستار ملاقات باشند، من مطمئناً با ایران ملاقات خواهم کرد. نمیدانم که آیا آنان آماده هستند یا خیر. در حال حاضر ایران با مشکل جدی روبروست، اما من توافق هسته‌ای با ایران را فسخ کردم. یک توافق مسخره بود. من باور دارم که آنان بالاخره شاید خواستار دیدار شوند.
حمید ابو طالبی، مشاور سیاسی رئیس جمهور ایران، در پاسخ به این اظهارات دونالد ترامپ گفته است که کسانی که با گفتگو به عنوان روش حل اختلافات در جوامع متمدن باور دارند، باید به ابزار آن هم ملتزم باشد. مقامات در تهران قبلا نیز هر نوع مذاکرات با واشنگتن را رد کرده و گفتند که ایالات متحده نشان داده که این کشور قابل اعتماد نمی باشد.
دوست عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همی امواج یعنی 105 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.